بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام راهين و شهداء ایمان و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول، ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك. هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. دمالي عبارت هایی است که در صدر دعای وداع در مقام حمد و ستایش الهی ذکر شده. عرض می کند ای کسی که با بندگانش اونچنان بار احسان و فضل رفتار کردی که آنها را وادار به حمد و ستایش کردی. تحمد الى الناس یا تحمد الى شخص یعنی کاری کرد که مستوجب هم بشه، اونا رو وادار به هم کنی. و غمرهم بالمن و طول، اونها رو غرق نعمتها و برکات خودت کردی. ما افشا فینا نعمتک، چقدر نعمت تو در میان ما شایع است. و اسبغ علینا منتک، نعمتهای تو چقدر فراوان بر ما ریزش کرده. و اخصنا به برکت به برک، و چه بر و احسان هایی که به ما اختصاص دادیم. ظاهرا معناش این است که برای امت اسلامی خدا احسان هایی در نظر گرفته که به ملت های دیگه، امت های دیگه ندادی. ما اخصنا، چقدر مخصوص کردی ما را به بر و احسان خودت. بعد اضافه می کنم هدینا هدیتنا لدین کلد استفید. شاید در یه همچه مقامی است که وقتی میگه ما نعمتهای خاصی به ما دادی که به دیگر امتها ندادی، جای این سوال هست که مگه خدا چه نعمتی به شما داده که به دیگران ندانه. در یه همچه مقامی عرض میکنه هده تنال دین که اللد استفید، ما را هدایت کردی به اون دینی که برگزیده ای. دین اسلام برگزیده اتیان است، از همه ادیان برتر است. ما را به دین اسلام مشرف کردی که اختصاص به ما داره، سایر اقوام سایر امتهای گذشته این دین و این شریعت را نداشت. البته به یک معنا دین حق اسلام است، ولی دین گاهی به شریعت اطلاق میشه، اونجایی که شریعت اسلام در مقابل شریعت یهود و نصارا گفته میشه، منظور شریعت به لحاظ احکام و ویژگی های خاصی است که داره و در سایر اقوام نبوده. به هر حال این شریعتی که بر ما نازل کردیم، این شریعتی است که خودت انتخاب کردی و ملت کلتر تدایید، و این آیین است که اون را خوب پسندیدی، خیلی پسندیدی این آیین را که برای ما نازل فرمودی. و سبیل کلری سهلت، این دینی که برای ما نازل کردی راهیست به سوی تو، اما راهیست آسان. سایر ادیانم راههاییست به سوی خدا، اونها هم سبلی هستند، اما اسلام امتیاز داره برای اینکه در عین کمالش و فضیلتهاش عسر و حرج توش نیست، تکلیفهای شاق نداره. بعثتو به شریعت سهلت سمعه، پیغمبر اکرم فرمودند من به شریعت آسان مبعوث شدم در مقابل شرایع سابق که احکام سختی درش بود. در خود قرآن بیان شده که به خصوص بنی اسرائیل خدای احکام سختی برایشون نازل کرده بود. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، خیلی چیزها بود که قبل از نزول شریعت حضرت موسی علی نبینا و علیهم علیه السلام بر مردم حلال بود، طیبات بود، اما به عنوان یک کیفری برای بنی اسرائیل که لجبازی هایی کردن خدا اونا رو برشون حرام کرد. فبظلم من الذین هادو، به واسطه ظلمی که یهودی ها مرتکب شدن، حرمنا علیهم طیبات و حلت لهم، و از طیباتی که بر اونها قبلا حلال بود برشون حرام کرد. چند جا ذکر شده از جمله از اوصاف پیغمبر که در قرآن ذکر شده و قبلا بشارتش داده شده بود به انبیا این است که یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بار سنگین را از دوش مردم برمی‌داری، غل و زنجیرهایی که به گردنشون آویخته بود و بر دوششون سنگینی می‌کرد اونا را برمی‌داره ازشون. یعنی شریعتی است خیلی سهل، آسان و در این حال کامل. و بصرتن از زلفت لدیک، ما را نسبت به قرب خودت بینا کردی، بینشی دادی به ما که بفهمیم چگونه باید به تو نزدیک شد. ولی وصول الی کرامتک، چه کنیم که برسیم به کرامتی که تو برای اولیای خودت ذخیره کردی. این ترجمه تحت لفظی این پاراگراف. وقتی این قسمت رو با عبارتهای قبلی مقایسه می کنیم یه فرق بارزی داره. در عبارتهای قبلی که 4-5 تا ویژگی‌های نعمتهای الهی ذکر شده بود، همه از نعمتهای عینی صحبت می‌کرد. اگر مثلا شما انفاق بکنید 10 برابر 700 برابر به شما پاداش می‌دهد، کار خوبی بکنید 10 برابر پاداش، صحبت کار خیر و پاداششو امثال اینها بود. از اینجا از نعمت‌های معنوی سخن می‌گیم. یا به یه تعبیر دیگری اونا نعمت‌های تکوینی است، این نعمت‌های تشریعی را بیان می‌کنیم. می‌فرماید شاید این لحن عبارت که بعدش می‌فرماید از اینجا شروع میشه، یا من تحمد الی عباده بالاحسان، تو کاری کردی که مردم را وادار به حمد و ستایش خودت بکنی، اون نعمت‌های برتر را در اینجا ذکر می‌کنیم، نعمت‌هایی که اختصاص به ما داده شده به امت اسلامی و نعمت‌هایی که خدا انتخاب کرده در میان نعمتش. اون چیه؟ هدایتنا. ما آدمیزادها با اون فهم طبیعی که داریم و اقتضای زندگی مادی که داریم، وقتی صحبت از نعمت میشه همین خوردنی ها، پوشیدنی ها، زندگی آرام، خوش، راحت، این چیزا را به نظر میاریم. کمتر توجه میکنیم به این که فهم، شعور، هدایت، عقل، اینها چقدر ارزش داریم. با اینکه اگر دقت بکنیم همه نعمت‌های مادی در مقابل نعمت‌های معنوی از ارزش می‌افته. اگر این نعمت‌های معنوی نبود، اونها چندان سودی به انسان نمی‌بخشید، چه بسا موجب ضررش هم می‌شد. خدا اموال به انسان دادیم، زن و فرزند داده، زندگی خوب دادیم. اگر راه هدایت را نداشت، اگر نمی‌فهمید چه کار باید بکنه، چه کار نباید بکنه، ممکن بود از اینا به ضرر خودش استفاده کنه، کما اینکه خیلی ها میکنن دیگه. وقتی این نعمت ها نعمت حقیقی میشه، یعنی 100% به نفع انسان تمام میشه که برای زندگی ابدیش مفید باشه، استفاده میشه از اینها برای سعادت ابدی، و الا برای خوشی دنیا گاهی به ضرر آخرتش تمام میشه. و چیزی که چند روزه خوشی داشته باشه و بعدش ناراحتی و عذاب، اینا نمیشه نعمت حقیقی حساب کرد. البته خدا که داده برای عذاب نداده، ما از این سوء استفاده میکنیم. بدلو نعمت الله کفرا، ما این که نعمت خدا را تبدیل به نقمت میکنیم، از نعمت‌های خدا سوء استفاده می‌کنیم. ولی به هر حال نهایتاً به نفع ما تمام نمی‌شه. اون وقتی به نفع ما تمام میشه که از همه اینها در راهی استفاده کنیم که او می‌پسنده. یعنی احتیاج به هدایت داره. اگه هدایت بود همه اینها میشه نعمت و میتونه نعمت حقیقی و واقعی بشه با استفاده از اون در پرتو هدایت الهی. ولی اگر اون هدایت نباشه، هزار این نعمت ها انباشته بشه، خروارها نعمت در اختیار انسان قرار بگیره، ممکنه همه اینها نهایتا به ضرر اجتماع بشه. خب ما بسیاری از چیزها را با نعمت عقلمون میفهمیم، اون هم یه نعمت معنوی است که خدا به ما داده، اون هم را کمتر بهش توجه داریم که عقلم چه نعمتی است. بعضی وقتها میگیم که عقل اسباب زحمت میشه، خوبه خورده آدم خودشو به بیعقلی بزنه. اون کسایی که دنبال مخدرات و مسکرات میرن معنیش همینه، یعنی از عقلشون خسته میشن، نمیخوان عقلشون کار. ولی به هر حال اونا یه که عاقل باشند میدونن که عقل بردش بی نهایت نیست، بردش محدوده، امور خاصی را میتونه به آدم نشون بده، راه را به آدم نشون بده، اما همه خیرات را نشون بده، همه عیوب را، همه راه های غلط را از عقل بر نمیاد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما در زندگیمون، در زندگی فردیمون احتیاج داریم به این که بدانیم چی برای سلامت بدنمون مفیده، چی ضرر داره. این یک بخش فقط برای سلامت. سلامت رو یه نعمت حساب می کنیم، حالا اگه اینو بازش بکنیم، سلامت هر عضوی یک نعمت است، بلکه سلامت هر نسجی از نسوج یک عضو، بلکه سلامت هر سلولی یک نعمت است. یعنی سلامت که میگیم یعنی میلیارد ها نعمت. در یک آن خدا میلیارد ها نعمت به آدم میده، بدنش سالم کار میکنه، چشمش میبینه، گوشش میشنوه، اعصابش کار میکنه، مغزش کار میکنه. خب چه کار کنیم همه اینا سالم باشه؟ شما میدونید از اولی که تاریخ علم و فلسفه و طب نشون میده تا به حال، دانشمندان بزرگ عالم در راه این که چگونه سلامتی را تأمین کنن، بیماری ها را درمان کنن، تلاش کردن. تلاش های واقعا طاقت فرسایی در این زمین ها انجام شده، علاوه بر راهنمایی هایی که گاهی انبیا کردن بهشون. ولی امروز هنوز بسیاری از بلاها هست، بسیاری از بیماری ها هست که درمانش معلوم نیست. هر روز تو تلویزیون رادیو میبینید که نقل میکنند از کشورهایی که بیماری آمده که ناشناخته است و هزاران مردم را اینا را در قرنطینه کردن برای اینکه ازشون سرایت نکنه به دیگران، هیچ دارویی هم برای معالجش کشف نشده. انواع سرطان هایی که هست، حالا هر روز میگن داروی سرطان کش شده، کش فلان سر نو سرطان فلان نو سرطان، ولی خب هر روز هم میگن صدها و هزارها نفر جانشون از دست دادن در اثر امراض مختلف. این همه تلاش در طول هزاران سال بشر کرده، عقلش رو به کار گرفته، تجربه ها کرده، هنوز این بدنش را، بدن خودش را نمیتونه سالم نگه داره. اگر عقل نداشت از تجربه استفاده نمیکرد چه میشد؟ تازه این را مربوط به بدن ماست. ما این که معتقدیم حقیقت انسان و جزء اشرف انسان روحش است و روح هم امراضی داره مثل بدن و شاید خطرناکتر، اونا رو چیکار باید کرد؟ عقل ما چه میرسه؟ ما هنوز در این که اصلا روح چی هست، بعضی ها شک دارن که اصلا روحی هست یا نیست. بسیاری از دانشمندان عالم هنوز معتقدن چیزی به نام روح وجود نداره. اینی که میگن روح همین کیفیت کارکرد سلول هاست، عمدتاً سلول های مغز، ولی چیزی به نام روح معتقد نیستن. حالا بعد اینکه با هزار زحمت اثبات بشه که یک جوهری بسیار شریف الهی منسوب به خدا به نام روح وجود داره، در ما خدا این روح را دمیده، حالا تازه از کجا ما امراضش رو بشناسیم و چگونه معالجه کنیم؟ بدنی که کاملا در اختیار ما هست و همه چیزش رو میتونیم تجربه کنیم، هنوز نتونستیم درست همه امراضش رو معالجه کنیم. روحی رو که درست نمیشناسیم، این چگونه میخوایم امراضش رو بشناسیم، چگونه معالجهش کنیم؟ عقل داریم اما ابزار نداره که اینا رو کشف بکنه راهش رو. در امور مادی ابزار عقل تجربه است، اما در مورد روح ما چه تجربه هایی داریم؟ چگونه میتونیم کشف کنیم چی مریض میکنه روح را، چه سالم میکنه، چگونه باید معالجه کرد؟ این تازه مربوط به فرد وجود خودم. در زندگی اجتماعی هزاران مسئله پیش میاد فراتر از مسائل فردی، از مسائل خانوادگی گرفته تا مسائل شهری، معاشرت با دیگران، خیشان، نزدیکان، همسایگان، کارگران، کارفرمایان، تا برسه به دولت و حکومت و همه اینا احتیاج داره به این که ما بفهمیم چه باید کرد و چه ما نباید کرد. خب بشر با پیشرفتش اومده این مسائل اجتماعی را به 10-20 دسته کلی تقسیم کرده. اون مسئولین کشور را مسئولیتش رو به عهده چندین وزارتخونه قرار داده که هر کدوم یه بخشیش رو عهده‌دار میشه. این تقسیم وزارتخونه ها معنای این است که یه نفر نمیتونه همه شو مدیریت کنه، هر بخشیشو به یکی سن، زراعت رو به یکی، صنعت رو به یکی، آموزش و پرورش رو به یکی و همینطور سایرش. در هر کدوم از اینا که وارد بشی، تا را فرض کنید مسائل قضاوت، این همه دانشگاه های مهم عالم، دانشکده های مهم، مراکز تحقیقاتی درباره احکام دادرسی که با مجرم چگونه باید رفتار کرد، اصلا جرم چیه، علت پیدایش چیه، چگونه باید برخورد کرد، مجرم مریضه باید معالجش کرد یا نه مجرمه باید مجازاتش کرد یا نه، جنبه های مختلف داره. مسائلی که در فلسفه و حقوق مطرح است، دانشگاه مهم صدا و هزارها کتاب در این زمینه نوشتن، بحث ها کردن، تحقیقات، هنوز یک نظام حقوقی که در همه عالم پذیرفته شده باشه نداریم ما. ده ها نظام مختلف هست، بسیار با تفاوت های زیاد. اینا هم عقل دارن، عقلشون رو به کار میگیرن، فکر میکنن، بحث میکنن، غرض مرضی هم ندارن، واقعا مصلحت کشورشون رو میخوان، مردم خودشون رو میخوان، بیشتر عقلشون نمیرس. امروز امسال میان یه حکمی قانونی رو وضع میکنن، در حقوق چیزی رو اثبات میکنن، چند روز بعدش میان نقل میکنن اشتباه کردیم، این عیب و داره. اینم یک بار و دوبار نیست، دائما طول سال در همه نظام های حقوقی اینا برقراره. پارلمان ها هر روز احکام رو عوض می کنند، قانون رو لغو می کنند، قانون دیگری رو وضع می کنند. حالا دیگه در کیفیت اجرا و اختیاراتی که قضات دارند و اینا که داستان های مفصل است. و حالا همه اینا رو که گفتیم و نشانه ضعف عقل بشر در همه امور زندگی است، تازه مربوط به این دنیایی است که عمرش کمتر از 100 سال معموله. خب کسی که معتقد است عمر انسان بی نهایتی به بار دیگه زنده خواهد شد و حیات ابدی خواهد داشت، اونجا چه کار باید بکنی؟ بعضی خیال میکنن همینطور که ما اینجا با علم و عقل خودمون راه رو پیدا کردیم، اونجا هم همین کار رو میکنیم. ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. یا میگن اگر اینجا ما اینجا با زرنگی خودمون پول در آوردیم، صنعت اختراع کردیم، کار کردیم، اونجا هم رفتیم، خب عمر طولانی تر از بیشتر میکنیم، بیشتر کار میکنیم، بیشتر زراعت میکنیم، بیشتر کلا سر مردم میزنیم، وضع بهتری خواهیم داشت، یاد گرفتیم اینجا بلد بیدیم. بعضی اینجا خیال میکنن، اما اونایی که معتقدن که اونجا جای کار کردن نیست، اونجا درو کردن کشتی است که در این 100 ساله کشتن، اونجا برداشت فقط. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. اونجا دیگه جبران نمیشه کرد. هزاری میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، برو گردمون به دنیا، شاید یه کار خوب بکنی، لعلی اعمل صالحا. کلا، بازگشت ممنوع، امکان نداره. خب برای اونجا، اگر اینجا در این زندگی ما باید برای اونجا کاری بکنیم، فکر کنیم چی کار باید بکنیم. خب شاید تا یه حدودی بدونیم ظلم هایی که عقل قبحش را 100% درک میکنه، موارد شد درک میکنه، حتما برای اونجا هم ضرر داره. خب کمابیش میشه این را پذیرفت، اما این همه دردار دوا میکنه، همه مسائل را برای ما حل میکنه، در هر نفس کشیدنی چی باید بکنیم چه نکنیم، به چی نگاه کنیم به چی نگاه نکنیم، به چی گوش بدیم به چی گوش ندیم، به چی فکر کنیم به چی فکر نکنیم، در روابط اجتماعی چیکار کنیم برای اونجامون مفید باشه. کی عقل آدم به این چیزا میرسه؟ مخصوصا در اموری که حالا ما در اعتقادات خودمون عرض میکنیم، اونا بعضی ها هم منکر خدا هم هستن، با اونا این بحثا رو نداریم، مخصوصا در چیزهایی که امور تعبدی است. حالا ما عقلمون خیلی خوب کار بکنه میفهمیم در مقابل خدا باید خضوع کنیم، اما روزی 17 رکعت باید نماز خون، یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی، عقل کجا میرسه؟ اگه آفتاب زد دیگه قضا شده نمازه، مجازات میشه. چرا تأخیر انداخت؟ عقل از کجا میفهمید؟ و چه فرق میکنه حالا یه دفعه آفتاب دیر دیم؟ ماه رمضان باید روزه بگیری، هلال ماه رمضان که دیده شد فرداش روزه واجبه. از کی تا کی باید چه چیزهایی را امتناع کنی؟ عقل از کجا اینا میفهمید؟ کدوم عقلی، با کدوم تجربه، با کدوم فرمولی میتونه اینا رو کشف کنی؟ تعبدیات محض. یا هر کسی در عمرش یه بار باید بره هر جا که توانایی داشت و سایر تعبدیات، اینا اصلا چیزهاییست که عقل انسان بهش راه نداره. و شاید این تعبیراتی که در قرآن هست، هم درباره انبیا، هم درباره مردم عام، و علمک ما لم تکن تعلم، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیغمبران آمدن به شما چیزایی یاد بدن که نمی توانستید بدانید شما اینا را، راهی برای فهمش داشت. اون وقت آدم می فهمه دین یعنی چی؟ دین چه نقشی در سعادت ما داری؟ کوچکترین کارهای روزمره ما را از واجب و مستحب، مکروه و مباح و حرامش تعیین می‌کنه. تا برای بیت الخلا که میخواد بری پای چپ تا اول بیت زمین، اما مسجد میخواد وارد شو اول پای راست ده. تا کجا؟ در هر حالی دعای خاصش، در حال تطهیر چه دعایی بخونی؟ نگاهت به آب میفته چه دعایی؟ از ریزترین کارهای زندگی، حالا مسائل روابط زناشویی و افراد و خانواده و الی آخر که کتاب های فقه رو پر کردید، اینا کی عقل آدم میرسید؟ و اگر اینها دخالتی در سعادت و شقاوت ما نداشت، خدا بیان نمی فرمود که. پس با ایناست که ما سعادت آخرت رو میتونیم تأمین کنیم. و عجیب اینه، باز عجیب ترش اینه که اون سعادت ابدی با این سعادت دنیا، با اون سلامت بدن، با اون آرامش روح، همه اینا هماهنگی. اگه دستورات دین عمل کنی، هم بدن سالمی، هم روح آرامش داری، هم خانوادتون خانواده سالمی است، هم جامعتون جامعه سالمی است، و هم آخرتتون آمان. اینا در هم تنیده هم هست. خب نماز یک کار فردی است، رابطه بین من و خداست، اما تا میشه به جماعت بخون. بعضی نمازها واجبه، حتما باید به جماعت بخون و الی آخر. همه این احکام، با اینکه اینا هر کدوم یک بخش مستقلی است، مربوط به یک ساحت خاصی از زندگی انسانه، اما اسلام همه را اینا در هم تنیده و هم مربوط کرده، از هم انفکاک نداره. جز حکمت الهی، علم الهی که میتونه را تبیین کنه. حالا هزاری آدم خدا چشم سالم، گوش سالم، بدن سالم، فرزند فراوان، حالا اونایی که فرزند فراوان میخوان، بعضی ها که دوست ندارن فرزند فراوان، اینا به آدم بده، اما اگه ندونه چگونه باید با اینا رفتار کنه، نه سلامت بدنش تأمین میشه. میبینید که هر روزی هزاران نفر در اثر سوء استفاده از مخدرات و دخانیات جانشون از دست میده. هر روز، هر ساعت. عقلم دارن، دیوونه نیستن، زحمت هم میکشن، پولم خرج میکنن، گاهی هم میرن دزدی میکنن برای اینکه پول مخدراتش رو پیدا کنن. این آدم میزنه. اگه هدایت الهی نباشی چی میشه؟ اون وقت میفهمه آدم که بعد از همه نعمتهای عینی که خدا برای آدم داده، گل سر سبد همه نعمتها هدایت هست. حس میکند که هدیتنا لدینک الذی اصطفیت، چقدر نعمت به ما زیاد دادی. همه اینا رو گفت، اونا قبلا گفته بود این نعمت ها رو به ما دادی چنین و چنین، اما نعمت هایی که اختصاصا به ما دادی چقدر زیاده. همه اینها در مجموعه نعمت های هدایت الهی در سایه دین خلاصه میشه. و رضیت لکم الاسلام دینن که جزء اخیر از علتش، علت تامش هم ولایت امیر المؤمنین سلامت الله علیه است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من این دین را برای شما پسندیدم چون دین کاملی است. تا حالا تا امروز کامل نبود. این دین را با این ویژگی ها به ما اختصاص دادید. حالا این مقدمه است برای فقرات بعدی تا برسه به این که ماه رمضان و خودمون چه نعمتی بود و حالا رفتنش برای ما چقدر سخته. هدیتنا لدین کلد استفید و ملت کلد ارتضید. ملت معمولا به آیین عملی گفته میشید. دین هم شامل اعتقادات میشه، هم شامل اخلاق میشه، هم شامل احکام فردی اجتماعی. ملت معمولا به روش های عملی، آداب عملی اینا گفته میشه. ملت ابراهیم حنیفا که مشترک بود رفتارهای حضرت ابراهیم را که سنت های شده در شریعت ما، اونچه در ملت حضرت ابراهیم بود خیلی هاش هم در روایات اینا ذکر شده، اینا از ملت حضرت ابراهیم ناخن گرفتن، نمیدونم بعضی چیزهای دیگه تنظیف، اینا از ملت حضرت ابراهیم. آیین‌های عملی رو بیشتر ملت میگن. این ملت غیر از ملت ما در مقابل دولت است. این فقط اصطلاح فارسیه که البته کلمه‌اش عربی است، ولی ما فارسی استعمال میکنیم به معنایی که غیر از معنای اصلی خودشه. ملت در مقابل دولت ربطی به ملت ابراهیم و اینا نداره. ملت یعنی آیین. این آیینی که به ما دادی، این برای ما بزرگترین نعمت، چه نعمت بزرگی است. و سبیل کلذی سهلت، همینطور که عرض کردم شرایع سابق هم اینا سبل الالله هستند. همه اینها اصلا شریعت یعنی ورودگاه، کسی از اینا وارد رودخانه میشه، میره سر آب را اینکه از نهر استفاده کنه. میگه شریعت فرات، شریعه فرات که میگن یعنی چی؟ اینجا وارد میشن که آب بردارن. شریعه یعنی راهی که آدم وارد میشه به فیض الهی، به رحمت الهی. همه شرایع آسمانی، شرایع همه انبیا، انبیایی که صاحب شریعت بودن، همه اینا سبیل الالله هستن. در زمان خودشون دین حق بودن، ما هم به همه اونا ایمان داریم. در قرآن تصریح شده که لا نفرق بین احد منهم. همه انبیا برای ما محترمند و دینشون معتبر است، اون دین اصلی که برشون نازل شده بوده. ما به همه ایمان داریم. اینجور نیست که بگیم اون دین از غلط بوده. هیچ دین الهی غلط نبوده، همه شریعتی است، راه به سوی خداست. اما در بین همه این راه، راهی که هم کامل تر است و در این حال از همه آسان تر هم است، باز این از اعجازهای الهی است که یک ترکیبی در این دین، یک فرمولی درست کرده که هم آثار بیشتری در سعادت انسان داره و هم آسان تر است حالا ممکنه اینجا بین پرانتزی کسی سوال بکنه، مگه خدا بخیل بود برای سایر امم چنین کاری رو بکنه؟ این جوابش خیلی آسون نیست، اما اجمالا در حد فهمی بنده، بشر برای اینکه یک شریعت کاملی را دریافت کنه باید استعداد خاصی پیدا کنی، مخصوصا در امور اجتماعی، در روابط اجتماعی باید اونچنان پخته شده باشه، آماده شده باشه برای درک یک روابط، برقرار کردن یک سلسله ارتباطات تا یک آیین خاصی برایش نازل میشه. اگر یک چیزی برایش نازل میشه که هنوز آمادگیش نداره، مثل میوه ایست که نارس به دست کسی برسه بچینی. آدمیزاد از وقتی که اومده در این عالم مثل یک میوه ایست که در طول هزاران سال میرسه، پخته میشه، وقت چیدنش میشه، وقت شیرینش میشه. در هر زمان یه جوری باید باش رفتار کنه. از جمله در بنی اسرائیل در مقابل لجبازی هایی که میکردن که قرآن موارد زیادی از اینها را ذکر کرده، یه دستوری که بهشون داده میشد هزار جور توش بهانه در میآورد. در داستان بقره که اولین داستانیه که در قرآن ذکر شده، اوایل سوره بقره، خدا دستور داد گاوی ذبح کنید. اول که گفتم ما رو مسخره کردی، یعنی چی گاو ذبح کنید؟ اون دستور خداست، باید این کار انجام بگیره تا به وسیله این اون کشته زنده بشه. گفتم خب چه گاوی بکشیم؟ اوصافش رو براش بیان کرد. گفتم باز هم ما نفهمیدیم ما این گاو. بالاخره اونقدر سوال پیچ کردن و هی آیه نازل بشه که چه رنگ باید، رنگش چه رنگی باشه، چه خصوصیاتی داشته باشه، اینا بهانه گیری های بنی اسرائیل در بین ما معروفه دیگه، بهانه های بنی اسرائیل. خدا هم در مقابل این سخت گیری ها و بهانه گیری های اونا تکلیف های شاقی براشون میگذاشت. این آیه را از کردم، صریح آیه است. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات وحلت لهم. یه مجازاتی بود سخت گیری ها، احکام سختی داشتن بنی اسرائیل. حالا بعضی ها شد تو کتاب ها اینا هم نوشتن، وقتتون را نگیرم. به هر حال از ویژگی های شریعت اسلام این است که در عین کامل بودنش، هم به امور فردی، هم امور اجتماعی، هم مادی، هم معنوی، هم دنیوی، هم اخروی میپردازد و این فرمول هماهنگی است که با هم تضادی نداره، هر کدام مکمل دیگری است، در این حال عمل به شماست. هر تکلیفی اگر رسید به مسئله به حد حرج برداشته، ما جای علیکم فی الدین من. روزه این همه ثواب داره، این همه فضایل داره برای روح انسان، بدن انسان، برای جامعه، رسیدن به فقرا هزاران برکات داره. اما اگر روزه ضرر داشت برای بدن، گرفتنش فقرا جایز نمیدونن. و اگر هم روزه گرفتنی حال قبول نمیشه، باید قضاشو به جا میاره. مریض نباید روزه بگیره. یا حتی در سفر که معمولا در سفر روزه گرفتن سخته، خدا فرمود در سفر روزه نگیری. کنتم علی السفر فعدت من ایام. این سهولت شریعت. و در همه جاهای دیگه آخرش قاعده کلی، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. و ما طلبه ها این سرات کتاب درسیمون هم میخونیم، گفت که افتادم پام زخم شده، روش مرهم گذاشتم، حالا برای مسح پام چکار بکنه؟ فرمود امسح علی المراره هذا و امثاله یعرف من کتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. زخم شده، حالا اگه بخوام اینو بشورم و تمیز کنم اصلا بدتر میشه، زخم ضررش بیشتر میشه، روش مرهم گذاشتم. فرمود دست بکش رو همون مرهم، امسح علی المراره. بعدم فرمود هادا و امثاله یعرف من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. چون موجب حرج میشه، مسح بر پا مباشرتا از تو برداشته شد، نباید بس یا جبیره یا سایر احکامی که هست. پس اسلام در عین حالی که دین جامع و کاملی است، همه ابعاد زندگی انسان را در بر میگیره، در عین حال آسانترین شرایع هم هست. و سهل و سبیل و کلدی سهلت و بسرتن از زلفت لدیک. خب این هدایت ها باز گاهی برمیگرده به امور ظاهری، نماز چجور بخون، روزه چجور بگیر، نرفا. اما غیر از اینها یک امر معنوی تری خدا به ما یاد داده که باز اونا قدرش رو نمیدونیم. البته قدر همین شریعت هم را نمیدونیم. امثال بنده بودن در صدر اسلام که به پیغمبر منت میذاشتن که حالا ما مسلمان شدیم، حالا به رخ پیغمبر میکشتن که حالا تابع شما شدیم. یمنون علیک ان اسلموا، منت میذارن سر تو که مسلمان شده. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اگه بیناس کسی منت بگذاره، خدا باید بر شما منت بگذاره که شما را هدایت کردی. شما چه منتی دارید در من یا بر خدا؟ نعمتی رو خدا بهتون داده، بعدش استفاده کنید برای سعادتتون. این منتی داره بر خدا بگذاری؟ یمنون علیک هنوز. بسیاری از چیزهای دیگه هم همینطوره که ما مثلا حالا روزه گرفتیم، ما رمزون یه منتی سر خدا میزنیم، خدای حالا ما روزه گرفتیم دهن بست. خب هم سلامتی بدنتون تأمین شده، هم روحتون صفا پیدا کرده، هم برای جامعتون مفید هست. درد فقرا و گرسنگان را درک میکنید و در ضمن اطاعت خدا هم میشه. ولی بالاتر از همه اینا اینه که شما به این وسیله یاد میگیرید که چگونه به خدا نزدیک بشی. اونا همش نفعهای مادی و فردی و اجتماعی است برای خودتون. اما درک این که ما نیاز داریم به قرب به خدا، باید اون را بشناسیم و راه رسیدن بهش یاد بگیریم، این هم را تو به ما یاد دادی. و بسرتن از زلفت لدیک و الوصول الی کرامتیک. امیدواریم خدای متعال به برکت بندگان شایستش به ما هم توفیق بده که از هدایت‌های الهی استفاده کنیم و به کرامت الهی نائل بشیم. صلی الله علی محمد.